روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز و با پونه سلام علیکم میکنم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام خدمت شنونده های خوب رادیو پیام، به خصوص شنونده های برنامه کیوز. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. من در خدمتت.
خدمت از من. خوبی؟ سلامتی؟
بله بله بله.
تابستون خوش میگذره؟
هنوز که تابستون شروع نشده.
تعطیلات تابستونی شروع نشده، ولی تابستون که شروع
دیگه. تابستون موقعی شروع میشه که تعطیلات شروع شه دیگه. الان فرقی نداره با پاییز و زمستون، میریم سر کار میایم دیگه هنوز.
خیلی خب باشه، بریم سراغ ترانه ببینیم که چه ترانه ای در نظر گرفتی.
ترانه این هفته با صدای نمیدونم چه صفتی یا چه کلمه ای میشه واقعا برای صدای دلنشین و زیبا و دوست داشتنی سارا نایینی عزیز پیدا کرد. واقعا صداش از بهشت میاد. ترانه ای هست به اسم غمی غمناک با صدای سارا نایینی.
ترانه غمناک در نظر گرفت؟
نه، خود ترانه خیلی غمناک نیست.
چرا؟ غمناک؟
اسم ترانه غمی غمناکه. این ترانه ظاهراً با همکاری بابک جهانبخش در ایران کار شده، یعنی سارا نایینی که امریکا هست و بابک جهانبخش.
خب یه پلی میزنن معمولاً در واقع هنرمندان داخل کشور با هنرمندان خارج از کشور، مثل اخیراً مثلا در تولد ابی گوهر خیراندیش هم مثلا حضور داشت و در کنار بسیاری از هنرمندان خارج از کشور که بودن اونجا دور هم دیگه. خب گوهر خیراندیش همسر جمشید اسماعیل خانی هم حضور داشت که خب از بازیگران مطرح تلویزیون و سینمای ایرانه، ولی خب در این جشن حضور پیدا کرد و تازه یه جورایی اصلا دیگه اون در واقع به قول اسلامی ها اون شعونات هم خیلی
آره البته خب گوهر خیراندیش یه ذرم حسابش جداست. دلیلش هم اینه که خب میدونی یعنی سنش بالا، سابقه بازیگریش یه جورایی اونقدر احترام داره در سینما که شاید یه ذره راحت‌تر بگیرن براش، نمیدونم البته.
آره ولی یعنی یه جورایی خلاصه خیلی آزادانه تر از سایر هنرمندایی که میان از داخل کشور بیرون رفتار میکنه و این خب خیلی جالبه. حتما بسیاری از شما هم عکس‌ها و تصاویر این جشن تولد بزرگ رو در که جشن تولد ابی باشه رو دیدید. خب بریم به سراغ برنامه امروز دیگه.
بله راجع به موسیقی صحبت کردیم. همین اول کار من یه خبری بگم که یه جورای مربوط به حوزه موسیقیه ولی خب برای خود من جالب بود. پوریا سوری شاعر و ترانه سرا یک توییتی رو منتشر کرده که به استفاده از ترانه ایران من که سروده پوریا سوری هست در برنامه مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیما اعتراض کرده. این ترانه سال 1397 توی یه آلبومی به همین نام یعنی به اسم ایران من با خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری منتشر میشه. حالا پوریا سوری که ترانه سرا و شاعر این ترانه هست توی توییتر خودش نوشته برخلاف اعلام نظر صریح همایون شجریان و سهراب پورناظری مبنی بر اینکه صدا و سیما حق پخش و هر گونه استفاده تبلیغی از ترانه ایران من را ندارد، بخشی از این ترانه تو پرانتز نه همه آن با همه مفاهیمش بلکه فقط بخشی از آن پرانتز بسته در مناظره انتخابات 1400 پخش شده. من هم به عنوان شاعر این اثر نسبت به پخش این قطعه معترضم. زمزمه هایی از این ور و اون ور میاد، البته به صورت رسمی هنوز جایی نوشته نشده، ولی ظاهرا همایون شجریان هم همون کاری رو با صدا و سیما داره میکنه که پدرش کرده بود و نمیخواد که صداش از آره نمیخواد که صداش از صدا و سیما پخش بشه. و خب به خصوص ترانه ایران من، حالا با توجه به حالا متن ترانه و با توجه به اینکه حالا یه جورایی حس ناسیونالیستی ایرانی درش هست، از اول که این ترانه بیرون اومده هم خود همایون شجریان و هم آهنگسازش که سهراب پورناظری باشن به صورت خیلی رک و صریح و مستقیم اشاره کرده بودن و این اینور هم حتی نوشته بودن و گفته بودن که به هیچ عنوان نه این ترانه به صورت کامل و نه حتی بخش‌هایی از این ترانه نباید از صدا و سیما پخش بشه. ولی جالبه که در یکی از مناظره‌های انتخاباتی ظاهراً این ترانه پخش شده بوده بدون اجازه.
اصلا اتفاقا من میخوام بگم خصوصاً در مناظرات انتخاباتی که چون کاندیداهای در واقع انتصابات سال 1400 که اصلا کاندیدای انتخاباتی نبودن، مهره های دستچین شده خودشون بودن و دیگه، یعنی اصلا اون معنی و مفهوم اون شعر اصلا
آره. و ولی خب ببینم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه من خودم مخالف این طرز فکر و این عقیده و دیدگاه سیاسی هستم، ولی بین ایرانی ها ایران پرستی و وطن پرستی و این حس ناسیونالیستی خیلی قویه و ترانه هایی که موسیقی هایی که این ترانه این حس رو بخواد تحریک بکنه و بیشتر انگولکش بکنه تا در ایرانی ها اکتیو بشه این حس، خب خیلی کمک کننده هست در مواقع حساس. خب صدا و سیما هم از همین، حالا اگه اسمشو بذاریم نقطه ضعف، از همین خصوصیت ایرانی ها استفاده خواسته بکنه و این ترانه رو خواسته در اون جای به خصوص، در اون لحظات به خصوص پخش بکنه و ایرانی ها رو تحریک کنه به اینکه حالا در انتخابات به نوعی با احساسات ایران پرستانه بیان و شرکت بکنن. و خب حالا این ترانه کلیه دست اندرکارانش و صاحبین این اثر اومدن و ابراز
به حق اعتراض
اعتراض کردن. و بعد از این توییتی که توسط ترانه سرای این ترانه نوشته شده، همایون شجریان هم در توییتر خودش اشاره کرده که این ترانه بدون اجازه من روی مناظره انتخاباتی گذاشته شده، بدون اجازه ما یعنی صاحب اثر و من روی مناظره انتخاباتی گذاشته شده و معنا و مفهومش این نیست که ما از کاندیدای خاصی یا از این مناظره یا کلن از این انتخابات داریم حمایت میکنیم. یعنی یه جورایی به نوعی بی‌طرفی خودش رو در این انتخابات و بین این کاندیداهای ریاست جمهوری هم با این توییت اعلام کرد.
بسیارم عالی، دست همایون خان شجریان هم درد نکنه. بس همین، من اصلا دوستش دارم دیگه، یعنی بالاخره یه دونه پسر استاد شجریان داریم، اونم همایون خان شجریانه، عزیز دله.
بله خب بریم سراغ خبرهای سینمایی.
بریم.
یک موفقیت دیگه برای فیلم متری شیشونیم. فیلم متری شیشونیم خب میدونید دیگه، از زمانی که این فیلم ساخته شد و اکران شد خیلی سر و صدا کرد، یعنی در خود در داخل ایران که توی اکرانش و بعد هم وقتی روی سایت ها برای مثلا نمایش رو به صورت سایت های اینترنتی قرار گرفت خیلی مورد توجه واقع شد و خیلی مخاطبا راضی بودن از این کار و این فیلم در جشنواره بسیاری هم شرکت کرد و جایزه های بسیاری رو هم از آن خودش کرد. حالا الان یه چیزی حدود 2-3 شاید 4 سال از فیلم متری شیشونیم گذشته، ولی همچنان هر جایی که شرکت میکنه در هر جشنواره‌ای دست خالی بر نمیگرده. جایزه بزرگ جشنواره و جایزه منتقدین جشنواره ریمپولار فرانسه به سعید روستایی کارگردان متری شیشونیم رسید. فیلم سینمای متری شیشونیم به کارگردانی سعید روستایی همونطوری که من گفتم نشده که در یک جشنواره شرکت بکنه و یک حضور بین المللی داشته باشه و ناموفق و دست خالی بیرون بیاد. تو مراسم اختتامیه جشنواره ریمپولار فرانسه هم جایزه بزرگ این جشنواره و همینطور جایزه منتقدین برای این فیلم، یعنی دو تا جایزه با ارزش این جشنواره به سعید روستایی اهدا شد. تا حالا همونطور که گفتم در 35 جشنواره و رویداد بین المللی حضور داشته. در همه این 35 جشنواره و رویداد بین المللی که حضور داشته تقدیر ازش شده، ولی 6 جایزه بین المللی دریافت کرده و در صف هست، در نوبت هست برای 14 جشنواره فیلم دیگه که این 14 جشنواره به این دلیل یه خورده طول کشیده، به خاطر همین یعنی ویروس کرونا و اینها، این جشنواره ها کنسل شده بودن و برنامه اجرا نکرده بودن، ولی قراره که حالا این اتفاق بیفته. خب فیلم متری 6.5 یکی از فیلم‌های موفق سال‌های اخیره، البته خیلی من فکر می‌کنم سلیقه‌ای، از اون فیلم‌هایی که شما باید خیلی طرفدار یک ژانر خاصی از سینما باشید تا این فیلم رو دوست داشته باشید. من شخصا باب میلم نبود و این فیلم رو دوست نداشتم، نه سبک بازیگری بازیگران فیلم رو دوست داشتم، نه کارگردانی فیلم. من نمیگم مشکلی نداشت، ژانر مورد علاقه من نبود و نه حتی متن فیلم، ولی خب اینو میدونم که این کاملا سلیقه است.
که من فکر میکنم موضوع بین المللی هم نداشت، موضوع ملی بود، یه جورایی موضوع داخل ایران بود.
ببین موضوع کارتون خوابی به نوعی، خب نه، موضوع اعتیاد و کارتون خوابی رو میتونیم بگیم که یک موضوع بین المللیه، ولی با اون شیوه و اون نگاه خاصی که در فیلم متری 6.5 بهش شده، خب آره به قول تو خیلی ایرانیزه شده است. ولی بیشتر جایزه هایی که گرفته، ببین اتفاقی که در متری 6.5 میفته و خیلی اتفاق با ارزشیه اینه که تعداد بسیار 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 زیادی آدم در این فیلم و در سکانس های این فیلم بازی میکنن که تعداد بسیار زیادیشون نابازیگرن، و این اگه از دید کارگردانی بخوای بهش نگاه کنیم معمولا فیلم ترتمیزی از توش در نمیاد، ولی فیلم متری 6.5 در حقیقت آره مستثنا هست، و شاید یکی از دلایلی که خب در عرصه بین المللی هم درخشیده همینه.
صحنه هایی که پر از بازیگر، آره، پر از حضور آدم،
پر از جزئیاته. من یادم جایی خوندم، الان یادم نیست که این نقد کی بود و از یعنی کجا خوندم و یادم نیست، ولی جایی خوندم که مثل نقاشی های سبک رئالیست که مثلا خیلی جزئیات داره، مثلا در این نقاشی شما یه گله گوسفند رو می‌بینی، یه تعداد درخت رو می‌بینی، چند تا خانواده رو می‌بینی که پیکنیک، مثال می‌زنم، حالا شاید همچین تابلو نقاشی وجود نداشته باشه، اصلا من دارم مثال می‌زنم، چند تا خانواده رو می‌بینی پیکنیک کردن، چند تا بچه رو می‌بینی دارن بازی می‌کنن، بعد مثلا روی این خانواده‌ها که نشستن رو زمین برای پیکنیک، مثلا خوراکی‌هایی که روی مثلا میزشون هست، این تابلو نقاشی رو میشه ساعت‌ها جلوش ایستاد و نکته از توش پیدا کرد و تماشاش کرد، و مثلا باز هم دفعه بعد که بیای واسی میبینی این گوشش رو ندیده بودی یا مثلا متوجه این جزئیاتش نشده بودی. و این نقدی که من خوندم متری 6.5 رو، سکانس های متری 6.5 رو در حقیقت تشبیه کرده بود به یه همچین تابلو نقاشی که هر بار که نگاه، البته من شخصا طاقت نیاوردم که بخوام بیشتر از یک بار نگاهش کنم، به نظر من فیلم فوق العاده شلوغ و پر سر و صدایی بود و من آزار میده سکانس های انقدر شلوغ، ولی مثلا اینطوری برداشت شده یا اینطوری نوشته بودن که هر بار که میای اینو میبینی، مثلا میبینی اون گوشه مثلا صفحه یه چیزی بوده که دفعه پیش تو متوجه نشدی و اون قابل ارزش هست و میشه بهش پرداخت و اینها. حالا به هر حال این هم یک جایزه دیگه، حالا 14 تا جشنواره دیگه هم منتظرن.
بعضی از فیلم ها هستن که حالا شاید مورد پسند خیلی از اقشار جامعه قرار نگیرن، ولی انگاری که قرار هست که موفق بشن در بسیاری از جشنواره ها و اصلا اقبال خوبی براشون چیده شده، سرنوشت خوبی پیدا میکنن، با اینکه وقتی که نگاه میکنی میبینی نه آنچنان هم مثلا واو نیست، مثلا خیلی هم حالا آنچنان نیست که به این درجات موفقیت رسیده باشه، ولی میبینی که واقعا و به قول تو الان 14 تا جشنواره منتظرن که همجوری این فیلم بره در شرکت بکنه.
آره ببین اصولا من فکر میکنم که در سینما از همون شروعش، از همون بدو ورود، اگه بخوایم به عنوان یه آدمی که حالا مثلا عشق سینما سو میخواد بره وارد این عرصه بشه، حالا بازیگر، کارگردان یا به هر شکلی، از همون لحظه اول صرفا استعداد یا تحصیلات یا حالا مثلا یک چیز خارق العاده بودن مد نظر نیست و منتظر یه همچین آدمی نیستن. در سینما یکی از بزرگترین فاکتورهایی که حرف اصلی رو شاید در حقیقت بشه زد شانسه. من شخصا خیلی شاید در زندگی واقعی مثلا نگم که حالا مثلا همه رفتارهای ما چند درصد شانس و اقبال، حالا شاید خیلی هم معتقد نباشم، ولی واقعا در سینما اینجوریه که چقدر شما در جای مناسب و در زمان مناسب و در لحظه مناسب توسط انسان مناسب دیده بشی و شکار بشی و اینها. حالا از لحظه‌ای که میری برای تست یک فیلم به عنوان یک نابازیگر تا موقعی که یک فیلمی ساخته میشه و شما حالا کارگردانشی، تهیه کنندشی، بازیگری، فیلم نامه نویسی، هرچی، تا موقعی که این فیلم میخواد اکران بشه، تا موقعی که این فیلم میخواد به جشنواره‌های خارجی بره، خیلی خیلی مهمه که کجا و چگونه و توسط چه کسانی این فیلم دیده بشه و این واقعا مسیر این فیلم رو و سرنوشت سازندگان این فیلم رو تعیین میکنه. در مورد خیلی از فیلم ها، نه فقط فیلم های ایرانی، همین اتفاق میفته. حالا باز این چیزی که میگم شاید خیلی ربطی به متری شیشانی نداشته باشه ولی ربط به موضوع بحث داره. فیلمی که اسکار فیلم های غیر انگلیسی زبان امسال رو برنده شد، فیلم Another Round، یک دور دیگر از دانمارک،
که داستان چند تا معلم بودن،
بله،
که
داستان چهار تا رفیق، چهار تا همکار، چهار تا معلم که به میان سالی میرسن و از یه جایی به بعد تصمیم میگیرن که زندگیشون رو حال و حول کنن، یعنی از
روش زندگیشون رو تغییر،
آره، از لحظه استفاده کنن. حقیقتش رو بگم من این فیلم رو نیم ساعتش رو بیشتر نتونستم طاقت بیارم. یعنی از اون فیلم هایی بود که به نظر من آره یکی دوتا سکانس خیلی مهم داره که حالا مثلا من اینور اونور دیدم و به نظرم از لحاظ تکنیک سینمایی این سکانس قشنگیه، ولی این حالا من که آدم مهمی نیستم، ولی منظورم اینه که شاید از دید تو مهم باشم به در
بابا شما یه برنامه کیوسک داری یه شهر تلکوندی خودت خبر نداری
ولی نه، منظورم اینه که حالا نه فقط بگم که مثلا چون من اینو میگم پس حتما خیلی نکته مهمیه، خیلی از منتقدین به این انتخاب اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، کسانی که نقد منفی داشتن و میگفتن این انتخاب درستی نبوده، همینو میگفتن که مثلا میگفتن این فیلم خوبیه ولی نه در حد این که حالا مثلا بهترین باشه، ولی این فیلم در سال مناسب، سال کرونا، در زمان مناسب، در دوره مناسب که آدم‌های دنیا بسیار افسرده بودند و آدم‌های دنیا داشتن یاد می‌گرفتن که یکی از درس‌هایی که کرونا داره بهشون میده در لحظه زندگی کردنه، با سکانس‌ها و پلان‌های مناسب حال و روح روز این سال‌ها، این یکی دو سال اخیر، این فیلم ساخته شد، اکران شد، به اسکار رفت و برنده شد. یعنی دقیقاً در جای مناسب و زمان مناسب. وگرنه من فکر میکنم که فیلم Another Round شاید اگر 4 سال پیش به اسکار میرفت همچنین اتفاقی براش نمیافتاد، یا شاید 4 سال بعد. به هر حال در مورد، حالا من نمیخوام مثلا بگم که متری شیشانی واقعا فیلم ارزشمندی نیست، اولش هم گفتم فیلم بسیار ارزشمندیه ولی سلیقه شخصی من نیست. من هم در فیلم، هم در تئاتر، هم در موسیقی، هم در نقاشی، هم در عکاسی، هم در دکوراسیون خونه، در همه چی کمی مینیمالیسم رو دوست دارم و فکر میکنم به زیبایی کار اضافه میکنه و اینکه شلوغی کلن من فکر میکنم که یه مقدار سلیقه منه، یه مقدار شاید از بار کار کم بکنه و متری شیشانیم خب خیلی فیلم شلوغیه.
خب اینی که میگی خیلی خیلی بحث جالبیه و من فکر میکنم که اصولا هر کاری که مخاطب داره طبیعیه که نمیتونه 100% مخاطب رو راضی نگه بداره. برای همین هم هستش که مثلا اون ریتینگ IMDB به وجود اومده، اصلا درجه نظردهی مخاطبین، که وقتی هرچی اون میزان در واقع ریتینگ بالاتر و بالاتر میره طبیعیه که خب یعنی این که مورد توجه بیشتری از مخاطبان قرار گرفته و ارزش فیلم بر این اساس ساخته میشه. ولی خب همون اون فیلم ها هم خیلی ها هستن که مثلا فیلم هایی که با ریت 7 و 8 و اینها در درجه IMDB قرار دارن مورد پسند بسیاری نیستن دیگه، تازه این برمیگرده به اون تعداد نفری که اون اثر رو مشاهده کردن، دیدن.
بعد ببین آخه همین جان هم در کارهای هنری خیلی مهمه، یعنی اینکه به طور خاص من این بحثی که ما الان داریم میکنیم خیلی بحث تخصصیه، یعنی بازم من منظورم این نیستش که ما آدمای متخصصی هستیم، منظورم اینه که بحث
شما خیلی فروتنی میکنید.
من خواهش میکنم ولی نیستیم واقعا. ولی منظورم اینه که بحث تخصصیه و اینکه وقتی شما راجع به فیلم داری صحبت میکنی قاعدتا مثلا تویی که فیلم های ریالیستیک دوست داری، با منی که مثال میزنم حالا اینجوری نیست، با منی که مثلا فیلم های تخیلی دوست دارم، خب نمیتونیم در مورد یک فیلم تخیلی دوتایی با هم بگیم که این باشی. فیلم بهترینه، چون تو اصلا اون باب میلت نیست. مثلا بارها یه مثالی که تو همین برنامه زدیم، همین سریالی که خیلی همه دوست داشتن چی بود؟ سریال تاریخی
Game of Thrones.
خب این سریال رو همه میدونیم که دیگه همه دوست دارن، یعنی همه شاید خیلی ها دوست دارن، ولی گیم آف ترونز رو من بارها توی این برنامه گفتم، مثلا یه آدمی مثل من که هستیم ما هم یه اصطلاحی از میگه ما هم خدا آفریده خدا آفریده بالاخره، ولی اون ژانر مورد علاقه من نیست. در نتیجه حالا این سریال هرچی هم گنده بشه و صدا بکنه اصلا نمیتونیم تحمل کنیم ببینیم حالا خوبه خوشمون میاد یا نه.
دیویسی نوشته بود 10 ساله شد این سریال، از تاریخ اولین اپیزودش 10 سال گذشت. بله
مبارکتون باشه.
یعنی ببین چقدر اهمیت داره که بی‌بی‌سی میاد به مثلا 10 سالگی حضور یه سریال در
عرصه چیز. خلاصه که اینم از این، نمیدونم چقدر
وقت داریم هنوز یه چند دقیقه.
خب میدونیم که کمپانی فرانسوی ممنتو پخش بین المللی و مسئولیت اکران فیلم اصغر فرهادی فیلم قهرمان رو به عهده داره. حالا فیلم قهرمان
فرهادی عزیز اگه صدای منو بشنوی.
نه خب دیگه ببین الان نزدیک جشنواره هست و دیگه باید راجعش آره آپدیت کنیم هر هفته. فیلم قهرمان مدت زمانش 2 ساعت و 7 دقیقه است. درباره شخصیت، حالا اصلا چرا دارم اینو میگم، به خاطر اینکه خلاصه داستان قهرمان بیرون نیومده بود، کمپانی ممنتو به تازگی داده بیرون خلاصه داستان رو. خلاصه داستان اینجوریه، در روی شخصیتی به اسم احمده که به خاطر عدم توانایی تو پرداخت بدهیش تو در زندان به سر میبره، اما طی 2 روز مرخصی در تلاشه که شاکی خودش رو با پرداخت بخشی از بدهی متقاعد کنه که شکایتش رو پس بگیره، و ولی اتفاقها اونطوری که برنامه ریزی میکرده پیش بینی میکرده پیش نمیره و حالا ادامه داستان که دیگه نمیدونیم چیه.
جذابه؟
آره. مجله سینمایی، یه مجله سینمایی ایتالیایی به نام سینماتوگرافو، اون مجله هم یک خلاصه داستانی از قهرمان منتشر کرده توی آخرین شماره خودش که هفته پیش بیرون اومده و گفته که اولا که نوشته که این فیلم مهمترین فیلم جشنواره کن امساله از دیده مجله سینمایی سینماتوگرافو. بعد نوشته قهرمان فیلم جدید از اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به زعم ما برنده 2 جایزه اسکار خواهد بود. داستان این فیلم درباره مردیه که به دلیل بدهی تو زندانه و خلاصه همون داستانی که ممنتو منتشر کرده رو اینجا حالا با یک کلمات دیگه همون داستان رو میگه، و از اون طرف هم استودیو آمازون حق پخش فیلم قهرمان رو هفته پیشم یا 2 هفته پیشم فکر کنم گفتیم که در امریکا آمازون هستش که قهرمان رو در اختیار داره. ممنتو پیکچرز هم که تهیه کنندش هست فروش بین المللی فیلم قهرمان رو بر عهده داره، و همونطور که باز هم گفتیم این فیلم بعد از جشنواره کن ابتدا در فرانسه اکران خواهد شد و کمپانی لاکی رت هم این فیلم رو بعد از فرانسه در ایتالیا اکران میکنه و ما ایرانی ها هم فعلا باید بستنیمونو بخوریم تا برسه به همونو ببینیم. ولی
ایرانی های خارج از کشور منظور،
حتی داخل ایران
گفتی آخه هفته گذشته صحبتی بود که بله. مثلا تو
بله ولی الان اکران نمیشه قطعا، اول اکران های بین المللی. خب در مورد آقای فرهادی یکی از استثناهاییه که فیلم هاش اول اکران بین المللی میشه، به خصوص فیلمی که تهیه کننده غیر ایرانی داره بعد میرسه به ایران.
یعنی این به دلیل مدیریت قشنگ وزارت ارشاد
دقیقاً همینطوره و این به دلیل اینی که ببین اصول سینمایی فیلم ها، خب یعنی روندش پروسه اینجوریه که تهیه کننده فیلم رو در اون کشوری که تهیهش کرده اکران میکنه. خب مشخصه وقتی که ممنتو پیکچرز تهیه کننده فیلم هست قطعاً فیلم باید در اول در کشوری که اون تهیه کننده از اونجا میاد اکران بشه، پس فرانسه. نفر دوم کی میشه؟ میاد اون کمپانی میشه که زرنگ میاد اول میخره،
پس میاد آمریکا،
پس میشه آمریکا. بعد نفر سوم، کمپانی سوم میشه ایتالیا، و بعد هم پخش بین المللی، چون اصلا فیلم ایرانی محسوب نمیشه. درسته که کارگردانش ایرانیه، درسته که در ایرانه، ولی تهیه کننده است که تعیین میکنه شناسنامه فیلم و هویت فیلم رو. خب حالا بازم برای اینکه بحث رو ببندیم، فیلم قهرمان به عنوان یکی از 24 فیلم بخش رقابتی، یعنی بخش اصلی 74مین جشنواره فیلم کنه، بازی کارگردانای خیلی سرشناسی امسال در جشنواره کن فیلم‌های مهمی دارن که قراره در همین بخش با فیلم قهرمان رقابت بکنه، از جمله وس اندرسون، نانی مورتی، شین بیکر، فرانسوا اوزون، شامپن، و همه اینها قراره که در حقیقت مسابقه بین فکر شامپن و اصغر فرهادیه برای کسب نخل طلای بهترین فیلم قراره که رقابت بکنن. جشنواره کن امسال، یعنی 74مین دوره جشنواره کن، از 6 تا 17 ماه جولای، یعنی از هفته آینده قراره که برگزار بشه با حضور اسپایک لی، کارگردان امریکایی که به عنوان رئیس هیئت داوران بخش رقابتی جشنواره شرکت میکنه و به صورت حضوری هم بعد از تقریبا 2 از آمدن کرونا این جشنواره به صورت حضوری قراره که برگزار بشه.
بسیار هم عالی. خب یکی دو دقیقه برات،
یکی دو دقیقه من ادامه میدم از همین قضیه جشنواره کن رو. همونطور که گفتم فیلم های خیلی مهمی قراره که با قهرمان رقابت بکنن، و فهرست فیلم ها وقتی که بیرون اومد، اتفاقی که افتاد این بودش که ببین فهرست فیلم های بعضی جشنواره ها به این شکل بیرون میاد که مثلا به ترتیب حروف الف با، بعضی وقتا به ترتیب اینه که مثلا کی فیلم رسیده، کی انتخاب شده و اینها، بعضی وقتا به ترتیب اهمیت فیلم ها هستن. فهرست فیلم جشنواره کن امسال طبق روابط عمومی خود جشنواره کن، طبق اعلامی که کرده، بر اساس اهمیت فیلم ها بوده. فیلم قهرمان اصغر فرهادی شماره 2 بوده و شماره 1 مهم این بخش هست. شماره 1 از کارگردان معروف فرانسوی وس اندرسون، و شماره 1 وس اندرسون، شماره 2 اصغر فرهادی، شماره 3 شامپن. بله. دیگه شما دیگه برید بقیه‌اش خودتون حساب کنید.
نه خیلی خیلی عالی، دست آقای فرهادی درد نکنه. یعنی آدم یه جورایی کیف میکنه که وقتی نام اصغر فرهادی رو میبینه در بین نام این بزرگان سینما، خب خیلی کیف داره دیگه. من مطمئنم که الان خیلی از شنوندگانم همین کیفوری که من پیدا کردم از خبرهای تو همین جوری خوشحال و شاد شده. مرسی از تو پونه جان. به خاطر برنامه امروز میریم به سارا ناینی، غمناک رو به اتفاق شنوندگان میشنویم. مهدایی از طرف تو در برنامه کیوسک، و هفته بسیار خوبی رو برای تو آرزو مندم.
خیلی ممنونم، همینطور برای همه شنونده ها و تو حمید عزیزم. تا هفته آینده، خدا.
خبرو دریا